اما بریم به سراغ نمایش رادیویی پازل به کارگردانی آقای جواد پیشگر که پنج شنبه ها از شبکه رادیویی نمایش پخش میشه.
من الان در کنار استاد ایوب آخانی هستم که الان توی استودیو 8 رادیو نمایش مشغول ضبط مجموعه نمایشی پازل هستن. استاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خصوص این مجموعه برای شنونده‌هامون یک توضیح می‌فرمایید؟
منم سلام میدم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو نمایش. مجموعه نمایشی پازل یک مجموعه ای از نمایش های پلیسی است که تو فضای ایران داره شکل میگیره، اما نگاه گاه حتی اقتباسی به آثار مهم پلیسی جهان داره. آقای پیشگر در واقع از 98 تولید این مجموعه رو شروع کردن که در واقع برای پخش هفتگی پنج شنبه ها پیش بینی شده برای در واقع آخر هفته مخاطبان. حدس بر این بود که خوراک مناسبی میتونه باشه، ظاهرا هم این حدس خیلی بیراه نبوده. و خب توی مسیر تولید پازل توسط آقای پیشگر من چند باری، یعنی در چند داستان به عنوان بازیگر حضور پیدا کردم. الان نمیدونم این چندمین مجموعه چهارتاییست که داره برای خوراک ماهیانه این کار داره الان تولید میشه و ضبط میشه. یه خورده آمار و ارقام از ذهنم در رفته به خاطر اینکه یک سال گذشته از شروع اولین ضبط ها، اما به هر حال در طول مسیرش هر به چندگاه من به عنوان بازیگر تو بعضی از داستان ها حضور داشتم. الانم در واقع در خدمت ایشون هستم با بازی در 3 از داستان های مستقل این مجموعه که هر کدوم در یک بضاعت حدوداً 45 دقیقه‌ای برای مخاطبان پخش میشه.
بله بسیار عالی. استاد همونطور که خودتون فرمودین حالا خوراک مناسبی برای مخاطب توی پنجشنبه ها هست و حالا ما با توجه به پیام ها و تلفن هایی که مخاطبین برای شبکه ارسال میکنن، خیلی کلا داستانه پلیسی و داستانه جنایی دوست دارن. به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه؟
ببین چرا نباید دوست داشته باشن؟ مهمترین چیزی که من همیشه تو کلاسام میگم اینه که داستان های پلیسی از جهت فرم و از جهت سر و ریختی که دارن مناسب ترین خوراک برای نمایش رادیویی هستن. این یک بحث تاریخیه، اصلا ربطی به ما نداره. یعنی در طول تاریخ نمایش رادیویی تا کنون، یعنی از 1924 میلادی تا الان، هنوز هم که هنوزه پر مخاطب ترین و پر بازده ترین ژانری که توی نمایش رادیویی به جان مخاطب میشینه پلیسیه. اصلی ترینش اینه که توی نگاه پلیسی اساساً شما با یک روایتی مواجهی که این تاریکی ذهن مخاطب دربارش که بعدها خصلت مخاطب نمایش رادیوییه که از یک تاریکی تصاویری رو برای خودش میسازه. این تاریکی اولیه ذهن مخاطب درباره جهان اثر فکر میکنم توی این ژانر یه جورایی به طور ماهوی وصل به فلسفه ژانر، یعنی اینکه با دنیای مواجهی که پر از راز و رمزه و قراره کشفش کنی، پس از تاریکی باید به روشنی برسی. اینقدر این مسیر مساعدیه برای برخورد فلسفی با ژانر که فکر میکنم اینجوری انگار خورند سنجیدهی برای نمایش رادیویی هم به حساب آمده و خواهد آمد. من تضمین میکنم که این جوابی که آثار پلیسی دارن از رادیو میگیرن تا قرن بعد هم همین ماجرا هست. و شاید جالب باشه که الان بعضی از شنوندگان شما پدرانشون مهمترین یا پررنگترین خاطرهشون از نمایش رادیویی در نمایش رادیویی ایران کارگاه جانی دالر باشه، یعنی انگار نمایش رادیویی با جانی دالر پیوند خورد. خب چی بود؟ اونم پلیسی بود. حالا هم اقتباس توش بود هم تألیف توش بود، ولی پلیسی بود و همه خیلی دوستش داشتن. و برگردیم اصلا به من و شما، با هر نوع دغدغه در واقع روشن‌تر، هر نوع دغدغه نخبه‌تر و فرهیخته‌تر، باز هم اگر بشینیم پای تلویزیون یا بریم توی سینما فرایند روایی ژانر پلیسی برامون جالب و جذابه. شاید نیازهای فرهنگی ما رو لزوماً تامین نکنه، ولی لزوماً از خیر دیدنش هم نمیگذریم. مگه من تصادفی تو یک شبکه تلویزیونی با یه اثری که همچین حال و هوایی داره مواجه بشم، احتمال اینکه وقت داشته باشم وایستم روش و دنبال حالا برنامه‌های مطلوب ترم نرم خیلی بالاست. خب این رو به ضریب برسونیم، به توان برسونیم، تو رادیو هم همینه و همین هم خواهد ماند مطمئنا.
استاد، حالا پس به نظر شما این ماجراهای پلیسی و جنایی علاوه بر این که پرشنونده ترین میتونیم بگیم باشه برای نمایش رادیویی، توی اجرای صحنه‌ای و حالا فیلم‌های سینمایی هم این تاثیر رو داره؟
فکر میکنم تو تئاتر نه، به عنوان یه تئاتری که 30 سال عمرشو گذاشته توی این ماجرا در حوزه تولید و تجربه جدا از تحصیلاتم، فکر میکنم نه توی تئاتر نه. انگار تئاتر یه خورده رسمیتر و تعیین شده تر از تو خوراک عمیق‌تری میخواد. یعنی میدونیم مثل تلویزیون اعلام نشده نیست، تئاتر اعلام کرده. مثل سینما اعلام نشده نیست، تئاتر میگه که من خوراک عمیق‌تری دارم برای مخاطبان عمیق‌تر، و اصولا مخاطب من مخاطب الیت جامعه است. برای تئاتر نه، گرچه که نمایشنامه‌های درخشانی در ژانر پلیسی برای تئاتر هم نوشته شده، ولی مطمئنم اون هم در جامعه آماری که نگاه می‌کنی در تاریخ ادبیات نمایشی می‌بینی در یک اقلیت قرار گرفتن، مخصوصا تو دورانی که نمایشنامه‌های به اصطلاح ولمیت یا خوش ساخت نوشته می‌شدن، اگر می‌بینی در اقل جامعه آماری این آثار قرار گرفتم، به این دلیله که انگار اگر من یک سال برم تئاتر ببینم، بعدم نمیاد اون وسط ها دوتام تئاتر اینجوری ببینم. خب خوراک یک سال من با دوتا نمایش در مقام مقایسه و نسبت بندی خودت متوجه میشی که تو چه شرایطی قرار میگیره. به همون نسبت خب آگاتا کریستی نمایشنامه برای تئاتر نوشته، مثل تلموش مثلا، یا آدم های دیگه، کارت گوتس مثلا شعبده باز رو نوشته، نمیدونم افراد مختلفی مثل شفر مثلا بازرس رو نوشتن و خیلی هم نمایشنامه‌های درخشانی هم. ولی من اگر فکر کنم که قرار کل تئاترها مثل بازرس و به همون اندازه درخشان باشن اما در همین ژانر، شاید اینقدر جذب نشم. ولی ممکنه تو سینما مسئله‌ای نداشته باشم، تو رادیو حتی خوشحال بشم، اما نه تو تئاتر نه. اما بقیه مدیوم های درام پرداز، یعنی سینما، تلویزیون و در سرآمد همه اینها رادیو، با آغوش باز همیشه از ژانر پلیسی استقبال کرده.
بله، مشخصا میتونم بگم تایید صحبت های شما، پیامک ها و تلفن هایی که به شبکه میشه و چقدر از داستان های جنایی و پلیسی مخاطبین لذت میبرن.
من یک ژانر رو هم که هنوز جاش خالیه با وجود خورده تحرکاتی که در این زمینه داره انجام میشه و من میدونم برای رادیو بی نهایت مناسبه، ژانر وحشته. اون هم چیزیست که بسیار 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 خوش میشینه توی رادیو. اولین کارهای در واقع هارور جدی ادبیات رو تبدیل به نمایش رادیویی کردم که با تریلوژی چیز شروع کردم، توماس هریس، یعنی سکوت بره‌ها، بعد و دوتا حلقه پیایندش، یعنی هانیبال و اژدهای صبح، و بعدش هم که چند کار از استفن کینگ انجام دادم، درخشش، میزری، همه اینام تو جشنواره نمایش های رادیویی علاوه بر جلب و جذب مخاطبان، جشنواره برنامه های رادیویی، همه اینا تقریبا مقام آوردن تو رشته های مختلف، بیشتر هم متن. تجربه تولید و پخش اونها به من باز هم این رو یادآوری کرد که باز هم به دلیل نسبت نمایش رادیویی با یک تیرگی، با یک سیاهی، با یک تصویر بدون رنگ توی ذهن مخاطب و آرام آرام رنگ گرفتنش، خیلی پیوند عمیق فلسفی با ژانر هارور یا ترسناک یا هراس‌آور داره. امیدوارم اون هم تعدادش بیشتر بشه. من میدونم اگر در واقع ریتینگ بشه به معنای درجه بندی مخاطبان و به هر حال همه مخاطبان خیلی تصادفی با سنین مختلف مخاطب این آثار قرار نگیرن، مطمئنم برکت بخش حوزه نمایش های رادیویی و مخاطب خیلی دوست خواهد داشت. کار پلیسی اول و کار ترسناک دوم پیوند درونی داره با ریخت روایت در رادیو و فکر میکنم آثار ضعیفش هم قوی دیده میشن. مقصود روشن من اینه، کمش زیاد دیده میشه، در حالی که ما توی مدیوم های دیگه ضعف اینا رو به شدت و با سرعت و با بیرحمی نقد میکنیم. تو نمایش رادیویی خیلی سریع بخشوده میشن، از بس خوشه برای مخاطب، آرام و به سرعت از روش، در واقع این که میگم آرام به معنی با لبخند و نرمش و به سرعت، برای اینکه روش اصلا مکسی نمیکنه، از روز ضعف‌ها عبور میکنه. کما اینکه اگه امروز شما بشینید جانی دالر رو بشنوید، حالا قصدم در واقع احسای ادب نیست به نوستالژی و گذشته و تاریخ، اما واقعیت اینه که از نظر فنی خیلی از نمایشنامه‌های مجموعه جانی دالر خیلی ضعیف، ولی چه هنوز هم حتی منی که این قضاوتو دارم با لبخند میشنومش، با لبخندی که حال خوب رو داره نشون میده، و احساس میکنم این قدرت بخشش تو این دوتا ژانر افزون میشه در ذهن مخاطب، و احساس میکنم که احساسم اشتباه نیست.
استاد خب حالا همونطور که فرمودین شما، متن فکر کنم خیلی میتونه، باید توی همین آثار وحشت، آثار پلیسی باید قوی باشه. حالا درسته که فرمودیم مثلا جانی دالر یه سری منطقه‌های پلیسی ننش، ولی خب الان شنونده حال حاضر ما متن وقتی قوی باشه راحت‌تر میتونه جذب کنه دیگه. حالا مشخصا در خصوص نمایش رادیویی پازل و اینکه کلا متن توی آثار رادیویی،
ببین یه خورده چیز دیگه، یه خورده سختگیری مخاطب این روزها زیاد شده. مخاطب از بس کار دیده توی فضای تصویری، تلویزیون و سینما، و اینقدر رسانه ها توسعه پیدا کردن، دسترسی مخاطب به آثار دراماتیک افزون شده، در نتیجه قوه ممیزش اتوماتیک رفته بالا. یعنی ما دورانی داشتیم مثلا هفته یک روز تلویزیون سریال داشت، هفته یک روز، دارم در دوران جنگ اشاره به دوران جنگ میکنم، صادقانه دیگه اون هر چی بود ما ممکن بود به اصطلاح توتیای چشم بکنیم و بگیم خب این غنیمت دیگه،
همینی که هست
دیگه. آره، و خوشحالم بودیم. الان من اینو البته به حساب رشد و امتیاز میذارم، الان مخاطب حتی انتخاب میکنه، یعنی به صرف اینکه یه سریال داره پخش میشه لزوما نمیبیندش، یعنی میبینه اگه دوستاش میبینه. اون دوران اینجوری نبود، حتما میدیدیم، اصلا بدترین سریال نبود اصلا، وضعیت یه جوری بود که خود به خود ما ناگزیر باید از معایب چشم پوشی میکردیم و عبور میکردیم. الان با توجه به این قضیه اگه مقایسه کنین، مخاطب دوران جانی دالر مخاطب سینمای فارسی بود، و سینمای فارسی تعداد آثار استقصدارش انگشت شمار بود. اون عادت کرده بود که یه سری منطقهای به اصطلاح عرفی دارم میگم، منطقهای هندی رو مثلا توی فیلم ها ببینه و خیلی هم ناراحت نشه، پس اون میاد تو نمایش رادیویش هم با همین جنس از منطقه مواجه میشه. اما امروز نه، امروز دقیقاً ادله باید براش قانع کننده باشه. بنابراین اتوماتیک، جدا از اینکه جایگاه متن یه بار دیگه دارم روش تاکید میکنم که خیلی جایگاه والا و بالا و تعیین کننده ای داره، اما امروز اصلا این منطقه رو مخاطب نمیپذیره. یعنی تو از یک سطحی بیاری پایین تر یه درام پلیسی رو، مخاطب نخواهد شنید، یعنی تکلیفش خیلی روشنه. بنابراین الان هم با این دقت داره نوشته میشه. فکر میکنم بیشتر نمایشنامه‌ای که تو پازل به عنوان بازیگر باش مواجه شدن قانع کننده است متناش، بعضیاش خب خیلی قابل پیشبینی هن، اما غلط نیستن، میدونی؟ یعنی مخاطب حتی اگر با پیشبینی بالایی بتونه آتیه کار رو هم در واقع تصور بکنه و این به ضرر کاره، ولی بازم نمیگه که وامگه میشه. این جمله وامگه میشه سم نمایش پلیسیه که خوشبختانه الان تو این کارا خیلی باهاش مواجه نیستیم.
و اما صحبت‌های خانم شیما جان قربان.
سلام به شنوندگان علاقه‌مند به نمایش‌های رادیویی، سیما جان قربان هستم. ما در حال تولید مجموعه نمایشی پازل هستیم که یک مجموعه پلیسی جنایی هست به کارگردانی آقای جواد پیشگر که نمایش‌های 45 دقیقه‌ای هستند و توی هر قسمت به یک پرونده قتل می‌پردازه. من در دو قسمت از این مجموعه بازی میکنم که در یکی از اونها به عنوان مقتول هستم و نمایش دیگه همدست قاتل. در هر دو نمایش هم نقش دخترهایی رو بازی میکنم که هر دو قیمشون عموشون هست، یعنی در کنار خانواده زندگی نمیکنن. ترانه که پدر و مادرش طلاق گرفتن و روز که پدر و مادرش فوت کردن. جایی از نمایش میشنویم که زمانی که نامزد ترانه که واقعا دوستش داره و تمام زندگیش رو میشه گفت پای ترانه گذاشته، وقتی میفهمه که ترانه بازیش داده، سرش کلاه گذاشته و حالا میخواد ترکش کنه، ناباورانه به ترانه میگه که ترانه من عاشقتم، داری چی به سر زندگیمون میاری؟ آیندهمون چی میشه؟ این همه نقشه‌ای که برای خوشبختیمون کشیدیم چی میشه؟ متاسفانه کم نیستن این نوع آدم ها، فرق نمیکنه زن یا مرد. این نمایش به نظر من خیلی به واقعیت نزدیکه. آدمایی که حاضرن دیگران رو ادای خواسته های خودشون بکنن اما نمیدونن شاید اون کسی که داره غرق و فدا میشه اول خودشه. امیدوارم که این مجموعه نمایش رو بشنوید و لذت ببرید.
مجموعه نمایشی پشت سایه شب.
آنچه در درونم می گذرد تند بادیست در گذر حوادث روزگار، اما تو نترس سفلک من. من با تمام قدرت مادرانه ام مراقبت خواهم بود.
مطمئن باش منم به خوبی خودت ازش محافظت میکنم. گفتم درو باز کن وگرنه میشکنمش.
بشنوید نمایش درون را از مجموعه پشت سایه شب، جمعه ساعت 23:15 از شبکه نمایش.
بشنویم صحبت‌های خانم شمسی صادقی، بازیگر این مجموعه.
سلام میدم به شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که تو این روزها حال همگیتون خوب باشه و در سلامتی باشید. سری نمایش‌های پشت سایه شب به کارگردانی خانم آشا مهرابی و نویسندگی خانم مریم تاجیک الان تایم طولانی شاید نزدیک به یک سال باشه، دقیقا نمیدونم، و داره پخش میشه از شبکه نمایش. کار پرزحمتی، هر بار 4 قسمت نمایش در واقع که بر اساس یک سری فیلم های سینمایی تنظیم میشه کار میکنن گروه هایی که با خانم مهرابی همکاری میکنن. بعضی از افراد و همکارای عزیزمون در رادیو نمایش از ثابت این مجموعه هستن، ولی بعضی همونم به صورت پراکنده کار میکنیم با این گروه. امروز ما در حال تمرین 4 قسمت نمایش هستیم. من در یکی از قسمت ها به اسم فرار کن نقش یک خانومی رو دارم که در واقع مدیر یک مؤسسه خیریه است، و در ابتدای نمایش یک قسمت اول نمایش در واقع باز میشه، توضیح داده میشه در قالب اون سکانسی که ما هستیم.
بسیار عالی. در خصوص ژانر مجموعه پشت سایه شب، هر قسمت ژانر متفاوتی داره یا نه کلن یک ژانره که حالا توی قسمت‌های مختلف از زاویه‌های مختلف بهش پرداخت میشه، درسته؟
نه، بیشترش در واقع یک ژانر تقریبا ثابتی داره، یک جور تریلر هست و نزدیک به ژانر وحشتی دیگه.
تجربه ژانر وحشت به جز مجموعه پشت سایه شب رو داشتین شما توی شبکه رادیو نمایش؟
حتما داشتیم. حالا به صورت ما انقدر نمایش کار کردیم، اگر شنوندگان عزیزی که در واقع انتخابشون شنیدن رادیو نمایش و نمایش‌های رادیویی باشه، حالا تا قبل از اینکه رادیو نمایش مستقل باشه و نمایش‌ها از شبکه‌های مختلف پخش می‌شد، حتما اونا بهتر به خاطر دارن اگر کار قابل ارائه ای ما ارائه کرده باشیم براشون و در خاطرشون مونده باشه. من که خودم واقعا اصلا ذهنم دیگه یاری نمی کنه، چون خیلی کارامون زیاده، همش تو ذهن جا نمیگیره.
در خصوص متن نمایش ها، حالا با توجه شما قبلا هم کار کردین، با توجه به اینکه پشت سایه شب چند قسمت کار کردین، متن ها به نظرتون چطوره؟
متن خوبن. خانم تاجیک از نویسندگان سالهای قبل پرکار رادیو نمایش هستن، برگردوندنش و تنظیم کردنش دشواری های خاص خودشو داره.
نوشتن و تنظیم کردن برای نمایش رادیویی کار سخت محسوب
میشه. بسیار سخته،
واقعا سخت‌تر از تلویزیون.
بله بله، به خاطر اینکه دست و بال نویسنده ها خیلی محدودتر، خیلی باز نیست، مانور نمیتونم بدن، ولی خب ما کارهای درخشانی داشتیم، نویسنده‌های خیلی خیلی خوب. الان که صحبت خانم تاجیک شد، ولی من خودم اینجا دوست دارم از خانم نسیم خراشادی زاده یاد کنم که یکی از بهترین نویسنده‌های بودن برای نمایش‌های رادیو، و دوستان دیگر که الان اسامیشون تو ذهنم نیست، یعنی نمیتونم، حضور ذهن ندارم، چون یه بخش از وجودم الان درگیر اتاق تمرینه که باید برگردم. خوشحال شدم از این گفتگو، پایدار باشید.
خیلی ممنونم که این هفته هم با آن سوی نمایش همراه بودید. تا هفته دیگه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
آبانما
رادیو نمایش،
رادیو نمایش را با ما بشنوید.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونه بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه حسنها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه.